أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والرعاية الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين والحمد لله برحمتك يا أرحم. بحث درباره تحقیق درباره حجیت بود که الحمدلله طول هم کشید، بنا بود مختصر بشه، لکن ما هدفمون از این تحلیل بیشتر تحلیل موضوع، یعنی بیشتر اطراف موضوع و جهات موضوع رو باز کردن و بعد جمع و جور کردن. خلاصه بحث رو به صورت به قول امروزی ها سرتیت در بیاریم، یعنی مدعای کار. اصولا در مسائل علمی رسیدن به واقع رو به اصطلاح توسط شیئی رو به اون میگن حجت، به قول آقایون واسطه در اثبات. کلمه حجت در لغت عربی به جای اون کلمه در لغت کذا جا گرفت. هم در قرآن عرض کردیم برهان آمده، سلطان آمده، به سما انزل الله به آمن برهان، تعابیر مختلفی آمده. حالا وارد اون بحث نمیشیم چون جاش نیست. عرض کردیم این حجت به این معنا که در منطق بررسی میشه، اون برخوردی است که شما رو با واقع میرسونه، حالا اون وسیله ای که رساندن شما به واقع، واقع در نظر میگیره و شما رو به واقع میرسونه. عرض کردیم این معنا اصولا در علم اصول مورد مراد نیست، اصلا کلا، البته نه اینکه مراد نیست، عده همین معنا رو هم در اصول آورده، در فقه آورده، یعنی سعی کردن در اصول و در فقه یک واقعیتی، حالا مثل حکم یا غیر حکم، فرض بکنن و نحوه وصول شما رو به اون واقعیت بیان بکنن. لکن خب این یه زمن ها تأسیس و فقه جدید، لذا اون چه که در اصول مطرحه اون صورت ذهنی است. چون آثاری رو که در باب حجیت در اصول دارن مسئله تنجز و موضوع است برای مرحله امتثال یا عصیان که من توضیحاتش عرض کردم. لذا در اصطلاح علم و اصول در واقع یعنی بنابر این مسلک، و به الا کسانی هم هستن که حجت رو در اصول مثل حجت در جای دیگه گرفتن و سعی میکنن با همون نحوهی که در مسائل دیگه به واقعیات میرسن، اونجا هم فرض کنیم به حکم فقهی یا حکم اصولی یا تفسیر آیهی برسن، و طبعا موارد اجمال و اهمال و موارد ابهام قطعا زیاد خواهد شد، و لذا اینها با تردیدهای کلی روبرو میشن و خیلی هم محدود میشه. شنیدم بعضی الان گفتن که مثلا فقط ما به قرآن مراجعه میکنیم، در قرآن هم سه تا نماز بیشتر نیست، دلوک شمس و خسق لیل و قرآن الفجر، دیگه پنج تا نماز نمیخونه، روزی سه تا نماز. الا ایا حالن این یک نکته ایش ارز کنم که بعد بیم دنباله این بحث به کجا میکشه. اما اونی که الان متعارفه در اصول و در فقه اون صورت ذهنی است، و در اصول راجع به این صورت ذهنی حلاجی دقیقی شده، یعنی تمام ابحاث اصول قدیم حول حلاجی و تحلیل و تحقیق این صورت ذهنی است و در چه صورتی به این صورت ذهنی ترتیب اثر داده بشه یا نشه. این مقدمه اول، میخوام از کل مقدمات شروع کنیم، البته وارد بحثش نمیشیم چون بحثش مستقل. نکته دوم، این نکته اول، این صور ذهنیه ای که ما داریم طبیعتا عرض کردیم سه جورن. تارت هم خود صورت ذهنی مراده، مثل حالا کاری به بحث خودمون نداریم، مثل خوشحالی و ناراحتی و اینا. گاهی اوقات یک جنبه حکایتی از خارج هم دارن با اضافه در خصوصا مثل خوف، حالت خوف، مثلا خوف خطر، خوف دوست، خوف حیوانات، خوف حشرات. این حالت خوف یه نوع حالت خاصی رو در نفس انسان ایجاد میکنه، حرکات خاصی رو، ضربان قلب زیاد میشه، چی میشه. اضافه بر این که نحوه تربیت هم داره، فرض میکنه یک حشره حیوانی مثلا دزدی چیزی هست که این حالت خوف بر او پیدا شده، و این بحثایی که در فقه آمده، جاهایی که اون حالت خوف هست اما واقع نیست، این ناشی از اینه. این هم قسم دو. قسم سومی که هست اون جاهیست که صور ذهنی جنبه حکایت صرف دارن، طریقیت صرف دارن، این منشأ اشکال شده. اون جایی که طریقیت صرف و حکایت صرف دارن دیگه جنبه دیگه ای ندارن، مثل فرض کن حالت قهد، حالت مثلا وسوخ، اطمینان، علم و عرفی، این جاهایی که جنبه طریقیت دارن، طریقیت صرف دارن، آیا در این موارد هم میشه مسئله ای رو به نام حجیت، یعنی به لحاظ همین صورت ذهنی مطرح کرد، یا چون اینها مندکن در واقع، اینجا ما دنبال واقع باشیم نه دنبال صورت ذهنی؟ این بحثی که الان هست اینه، یعنی بحث حجیت اینه.
شادی یا با غم جدا فرمید؟
نه، چون خوب شادی یه حالتی است، انسان خوشحاله، ممکنه هیچ عواملی هم نداشته باشه، یه حالتی است برای نفس انسان احساس میکنه. اما خوف نه، خوف به لحاظ یه چیز دیگریه،
از یه چیزی شاد میشاد.
میدونم ممکنه عاملش درونی باشه، نه یه چیز خارجی که در مقابل اون میخواد قرار بگیره.
ترس
مراد
هم اینجور میتونه باشه.
بله، خب
خود آدم همینجور دلش دلشوره
داره. بله خب داره، اما این اصطلاح خوف نیست. مثلا خوف علی عینه من الرمد، این نیست، روایت داره. حالا اون خشیت خوف مراد، اگر شما همین حالت رو به اتجاه دیگری گرفتین طریقیت میشه، خودش گرفتین میشه نفسیه. عرض کنم خدمتتون که در اینجا این بحث مطرح میشه که معنای حجیت برای این چیزهایی که طریقیت صرف دارن چیست، چون اینایی که طریقیت صرف دارن تابع واقع، و آیا میشه در قوانین و در اعتبارات قانونی، چون در غیر اعتبارات قانونی دیگه اینجا معنی نداره، مثل فرض کن طب در اینجا قطع شما، علم شما، یقین شما موضوعیت نداره، به لزام در این علوم مربوطه میگه آقا من علم دارم، این قانون ثابت در طب، میگه این علم شما برای خودتون محترم خودش باید شما چندین آزمایش انجام بدین، مدارک و موارد و آزمایش هم چون در این حوزه های ما گاهی اتفاق خیال میکنه مثلا یا فلان دوا رو خودم خوب شده، این آزمایش نیست، موارد فراوانی رو در نظر میگیرن، شرایط رو در نظر میگیرن، کم و زیاد میکنن. فرض کنید میخوام بدن یک دارو داره اثر معینیه برای مریض های مختلف، شرایط مختلف، کاملا کنترل میکنن. اون وقت هم مثلا فرض کنید روزی 1 گرم به اینا میدن، بعد روزی 2 گرم میدن، بعد تا 1 هفته تا 1 ماه باز مشابه اون. یعنی آزمایش مراد این نیست که یک بار من خوردم فلان چیز دیدم خوب شدم پس این دیگه آزمایش شد. اصطلاح آزمایش در حوزه علم امروز غیر از این اصطلاحی است که ماها به حالت عوامون تصور میکنیم. علاوه این کیف ماکان میگه آقا من علم دارم این دارو مفیده، قبول نمیکنن، چنین چیزی قبول نمیشه. یعنی نمیان رو صورت ذهنی شما که علمه و انکشافه و هیچ در شبهه‌ای ندارین روش حساب بکنن. در اینجا چون با واقعیت سعی میکنن واقعیت رو از زوایای مختلف بررسی کنن، در آب و هواهای مختلف، در مریض‌های مختلف، با مقدار و کمیت‌های مختلف، در ساعات، تمام این خصوصیات رو بررسی میکنن، اون وقت یک نتیجه گیری نهایی میشه. اون نتیجه گیری تا زورم غالبا نتیجه ها گاهی محدوده، گاهی اخیراً یک کنفرانسی بوده که از این دکتر رفته بود، مثلا گفت 12,000 نفر از سر تا سر دنیا در همین امراض عفونی یک کشوری جمع شد. من بهش گفتم خب حاصل کار حالا یک کنفرانسی دواز، گفت غالبا اینجور کنفرانس های بین المللی با این عظمت حاصل کارش یک سطره یک سطر مطلب، اینقدر روی این مطلب باید کار بکنم با علم ها چکش کاری بکنن تا یه نتیجه یک سطره، یک سطر و نیم. این زحمات، این که بگه یک کسی من علم دارم، یقین دارم، اصول دارم، اطمینان دارم، اینا در این جهات هیچ کارساز نیست و از ضوابط خاص خودش دارم. بله در مسائلی که مسائل اجتماعی است و موضوع برای نه باز مسائلی مثل روانشناسی و روانکاوی، نه موضوع است برای به اصلا یک نوع جهت اجتماعی به لحاظ به اصلا تأثیر موضوعیت آثار که اصطلاحاً تنجز بهش میگن، تحقق تنجز، اینجا این صور علمیه روش حساب میکنه. اشکال اینه که اینجا هم نباید رو صور علمیه حساب بکنیم، این نکته اینه، چون این صور علمیه کارش طریقیت صرفه. اگر تنجز میخواد، تنجز باید تابع واقع باشه نه تابع صور ذهنی، چون میدونیم صور ذهنی هم اشتباه میکنن، گاهی خطا در میاد. اگر شما تنجز رو آوردین، لذا بحث سر اینه که ما میخوایم بگیم که با صور علمیه تنجز معقوله در و بالفعل هم واقعه در شرایع در قبل و در سیر اوغلایی در سیر بله، این صورت علمیه اگر میخواد تأثیر گذار باشه باید نکته ای در نظر گرفته بشه، این هست، ولا صورت علمی خود به خود تأثیری نداره، چاره نداره. این تمام مباحث حجیت رو از اینجا شروع کنیم. اون صورت ادراکی صرف که طریقیت صرف داره، یا باید بگیم واقعیتی نیست، ملاکاتی نیست کما علیه الاشاعره، یا باید بگیم واقعیت رو عوض میکنه کما علیه جمله از اشاعر و معتزله و اینا، یعنی کلن از فقهاش، یا باید بگیم که به اصطلاح یک نکته ثانوی داره. حالا یک نکته اینجا یادم رفت اون اضافه کنم، در این چیزایی که جهت طریقیت هم داره اینم دو جوره، حالا این نکته یادم رفت اضافه کنم بعد برگردم ببرید. یک نکتهش اضافه بر طریقیت موضوعیت هم داره، مثل قول قاضی. قاضی وقتی میگه این ابا مال توست، خب طبیعتا قولش طریقیت داره، لکن اضافه بر اون موضوعیت هم داره، موضوعش این که رفع خلاف میکنه. اینجور جاها تنجز میتونه تأثیر گذار باشه به خاطر این نکته موضوعیش. پس بنابراین بحث در کجا میاد؟ در جایی که دیگه موضوعیت هم به حسب ظاهر نداره، مثل خبر واحد، در مثل خبر واحد موضوعیت هم نداره. لذا اگر بخوایم تصویر حجیت در اونجا بکنیم، صحبت این میشه چجور تصویر بکنیم. چون صفت نفسانی است، این صفت نفسانی خود به خود ملاک نمیاد، رابطه با واقع داره. مفروض اینه که این رابطش هم دارای موضوعیتی نیست مثل قاضی. این مشکلی است که اینجا درست شده. البته عرض کردیم در قوانین تنجز به طور طبیعی در مباحثی هم هست، اما اینجا به لحاظ تنجز گاهی به لحاظ کبراست، گاهی به لحاظ صغرا. به لحاظ کبرا که مثلا خمر نجسه، به لحاظ صغرا این مایه خارجی خمره. اون وقت تنجزی رو هم که اینجا مطرح میکنیم، حجیتی رو هم که مطرح میکنیم به لحاظ هر دوست. مثلا اگر آمدیم گفتیم بیانه حجته، بیانه حجت یعنی اگر شما برای تو بیانه قائم شد ولو از این بیانه علم پیدا نشد، صورت ذهنی علم نیامد، حتی اگر علم نیامد زن آمد، این صورت ذهنی رو شما ترتیب اثر بدین، خب این دیگه مشکل داره، چون این صورت ذهنی چون صورت زن نیست خفا داره، شما رو به واقع نمیرسونه، شما رو به این نکته نمیرسونه که این مایه خمر باشه. چجور ممکنه جعل حجیت بکنه برای جایی که علم نیست، یا اگر علم بود بگه حجت نیست؟ مثل وسواسی، وسواسی میگه آقا من علم دارم این نجسه، میگه نه به علم عمل نکن. دقت کن، اینا در موضوع خارجی هم. در احکام هم، در شبهات یعنی در کلیات هم این همین، در به اصطلاح در شبهات حکمی کلی هم همینطوره، در تنجز کبرا هم همینطوره، فهم نمی. لذا باید تصویر بشه. عادتاً اگر در جامعه آمد و برای این حجیت قرار داد، برای صورت ناقص یا صورت تام ذهنی رو از حجیت انداخت، عادتاً باید نکته‌ای در نظر گرفته بشه. این مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما قبول بکنیم به طریقیت صرف و جعل حجیت. این اشکال ابن قبه، اشکال ابن قبه این است که ما قبول کنیم طریقیت صرف و اون مقدمات قبول بکنیم و معذاله که بگیم جهل و حجت. داستم یه عرض کردیم اگه مقدمات قبول کردیم مشکل داره. پس راهی رو که برای حل مشکل وجود داره، ما در جاهایی که طریقیت صرف هست خود دقت بکنه، بگیم اونی که موضوع حجیته، اونی که موضوع تنجزه، اون طریقیت صرفش نیست، یک نکته موضوعی هم داره. فرض کنیم این باب مثال اگه بیانه حجت در موضوعات خارجی، با این که صورتی که پیدا شده صورت ناقصیه، صورت کاملی نیست، اون نکتش اینه که حالا مثلا سهولت برای جامعه باشه، این باب مثال تسهیل برای جامعه باشه، ممکنه صورت واقعیش هم نفی وسواس باشه. چون اگه دو نفر آمدن گفتن این پاکه و شما هنوز اونو پاک نمیدونید، این معدی میشه با وجود دو نفر. چون اگر فرض کنیم قول هر کدومش مثلا 30% میاره، زمیمش 60% نیست، زمیمش 90%. چون اینا از لحاظ کیفی هم تأثیر گذارن، نه فقط تأثیر گذار به لحاظ کمی هم. حالا دیگه تو وارد این بحثش نمیشه. دقت فرمودید؟ پس معذالک ممکنه نکته ازاله وسواس باشه، خود وسواس و بعد ممکنه نکتهش نکته جامعه باشه. و همچنین اگر گفت قول مؤذن حجته، که معروف اینه الان بین فقهای ما، با اینکه ممکنه مؤذن اذان که گفت خیلی وصول به دخول وقت پیدا نکنه، این با خاطر امکان داره که وحدت جامعه اسلامی باشه، جامعه اسلامی یک نواخت باشه، احتمال هم داره به لحاظ مثلا نکته دیگری باشه، چون غالبا بعد از اذان نماز جماعت میخوندن، افراد تخلف از نماز جماعت نداشته باشن. من چند دفعه عرض کردم ما در زندگی پیامبر اکرم، حالا مکه واضح نیست اما اونجا هم ظاهرا همینطور، اما به این وضوح مدینه نیست، حالا وارد بحثش نمیشیم، پیغمبر واجبات رو نداریم حتی یک نماز واجب رو در خونه خونده باشن تنها. اون چه که از زندگی پیغمبر رو ما رسیده داریم، تمام واجبات رو در جماعت خونده، مستحبات رو تک و توکی داریم که مثلا جلو مردم خوندن، و الا معظم مستحبات هم در خانه است. لذا این اصطلاح هست صلات البیوت، صلات البیوت یعنی نماز مستحبی، تلک صلات البیوت. و سیره عملی راست خیلی موارد کمی نقل شده که ایشان در مجمع عمومی نماز مستحب خوندن، و الا تمام نوافل به استثنای موارد بسیار کم در خانه بوده، و تمام واجبات بدون استثنا. هنوز من استثنا میگن مکه دارن که در دار ارغم که روی صفا بود نماز میخوندن، مقدارش هم که تو خود مسجد الحرام بود که مدت خب با سه نفر، یعنی با حضرت خدیجه و امیرالمومنین سلام الله علیه، سه نفری در مسجد الحرام با وجود ایذاءاتی که مشرکین میکردن نماز میخوندن. علی حال ممکن است بیا جعل حجیت برای اذان بکنه، یا مثلا نفی حجیت از اذان مخالفین بکنه روی یک جهت خاصی که در نظر گرفته شده. این امکان داره و این نتیجهش این میشه که بگیم تنجز یک مفهوم عرفی است، در این مفهوم عرفی موضوعیت داره، طریق صرف نیست. این خلاصه‌اش. حالا موضوعیتش به چه نحو باشه، خودش ایجاد مصلحت بکنه یا مصلحت اجتماعی باشه، حالا اون نکته دیگریه. این موضوعیت پیدا کنه، این راهی بود که این بنده حساب و تقصیر پیشنهاد کردیم به ذهن رسید که، و ظاهرا مراد اهل سنت هم بیشتر همین، البته اونا تغییر واقع و جعل بدل و اینها رو مطرح کردن، مضافن که خب خیلی هاشون یا معظمشون هم قائل به ملاقات واقعی نیستن. به هر حال به یک نحوی این مشکل رو توانستن حلش بکنن. عرض کردیم ادهیم از بزرگان ما معتقدن نه، این مرحله تنجز تابع مدار، تابع انکشافه، و اگر انکشاف واضح و قطعی بود نمیتونه جلو تنجز بگیره. این مسلک من اون ناینا دیگران و بقیه مراتب از راه تشکیل تفکیر به اصطلاح چیز جعله، تصمیم جعله، تصمیم کشف. این هم خلاصه، این تمام بحثا رو سعی کردیم جمع. پس ما یک ارتکاز عقلایی رو به ذهن ما پیش میاد و اون در اون ارتکاز عقلایی قبول کردن در مسائلی که مربوط به اداره جامعه میشه، مثل قوانین، روابط افراد با یک دیگه که قانون و نظم اجتماعی درست میشه، حتی بعید نیست در نظام خانواده اسره که بخواییم قائل بشیم به یک نوع حاکم محکوم، جاهایی که قائل به نظام حاکم و محکوم هستیم، ظاهرا این ترتیب حجیت به این معنی که عرض کردیم ظاهرا ثابت باشه. یعنی به عبارت دیگر این حجیت رو، این تنجز رو به صورت ذهنی نمیدن. این خلاصه بحث، به صورت ذهنی به ای وسیله پیدا شد نمیدن، کما اینکه در این تنجز مقید به وقوع، به وصول به واقع هم نیستن، مثل پزشکی و مثل نجوم و مثل هیئت و اینا. این خلاصه طرح بحث اینه، قائل به حجیت هم، لکن در حجیت قطعا باید نکته ای رو در نظر گرفته بشه. بله در قوانین، در شرایع، در ادیان، در فرهنگ ها، در تمدن های مختلف ممکنه اون نکته عوض بشه، خوب دقت بکن، اما اصل نکته محفوظه. مثلا ممکنه در یه قانونی بگه اصلا ملاکات نداریم، مثلا این باب مثلا در یه قانون بگه نه فرض میکنیم که ایجاد حکم مماثل میکنه، ملتزم میشیم که اگر کسی چیزی گفت و برخلاف واقع بود حکم مماثل یا حکم بدل پیدا میشه، حتی اگر مخالف هم بود فرق نمیکنه موافق اون حکم، اگر حتی در صورت توافق هم قبول بکنه. حالا به هر حال این اجمال قصه، یکی بحث طرح کلی بحثه، یکی بحثی که کیفیت حتی عرض کردیم مطابق با ارتکازات متعارف عقلایی که احکام قوانین نه اونهایی که توسعه وجودی مولاست مولا و هم اینها باید ملاکات داشته باشه. متعارف این است که ملاکات با صور ذهنی که طریقیت صرف هستن جا به جا نمیشن، متعارف اینه. بله ممکن است ملاکات اجتماعی رو در نظر بگیره که ما اسمش روشیم به وفاقا لشیخ مصلحت سلوکی، احتمال داریم یک معنی مصلحت سلوکی این باشه. این توجیهی بود که گذشت و طبق این تفسیر نکته سوم چهارم پنجم، چون این تفسیر امکان داره، طبق این تفسیر اگر در به اصطلاح قانونی چیزی که شأنش طریقیت صرف حجت قرار داد باید برگشتش به یکی از اینا باشه، یعنی نکته جعل حجیت به عبارت اخرى لحاظ هیئت اجتماعی است، یعنی لحاظ دو فرده. اما اگر لحاظ فرد یعنی نظام نشد، حالا ولو نظام خانواده به اصطلاح آیون تدبیر منزل، حالا اگر منزل نشد یا به اصطلاح روز اسره یا خانواده، حالا غیر به اصطلاح جامعه و دولت، اگر در خانواده هم بخواد تنظیم بشه خطوط کلی تنظیم اینه، این خطوط کلیشه، اون خطوطی رو که به طور کلی میشه کاری روش انجام داد اینه. در مقابل این خطوط کلی مثلا مثل مرحوم آقای ناینی و اینا قرار دارن که اونا قائل هستن که خیر اصل این حجیت در این صفات نفسانی رو وضوحه، این دارمدار اینه، اصلا این حجیت دارمدار وضوح صورته، اگر وضوح پیدا کرد یعنی اگر قطعی شد کشف تام بود اونجا حجیت میاد، نه این تصور میاد روی صفات نفسانی معیار قرار میده. بله دیگه اون تصور میاد میگه صفات نفسانی تأثیرگذار نیستن، خوب دقت بکن، صفات نفسانی چون طریقیت صرف دارن تأثیرگذار نیستن، باید یک نحوه دیگری در تصور بشه، به نحوه این که صورت ذهنی رو فقط نگاه بخواییم بکنیم نمیشه، یا بگه من دنبال ملاکات نیستم، یا بگه من همین صورت ذهنی رو کافی میدونم که طبق اون جعل بکنم، بالاخره باید یک نحوهی پیدا بشه، یک چیزی پیدا بشه. به مجرد این که بگه صورت ذهنی برای یک نظام اجتماعی این میاد مثلا آثار قانون رو بار میکنه، انصافا مناسب با ارتکازات ما نیست. البته ببینید ممکن است بگیم جایی که حجت میشه عملا داریم ما با زن خودمون معامله قطع، این عملا داریم میکنیم یه چیز تفسیر و تحلیل چیز دیگری، این هم راجع به این قسمت. اون وقت اگر این راجع به نکته سوم چهارم، نکته پنجم اساس کار بحث حجیت در بین فقهای ما در موارد یکی یکی باید حساب بکنیم، مثلا اهم مواردی که موجب بحث حجت خبر واحده، مدعا این است در دنیای اسلام که به یک نحوی از آنها حجیت خبر جعل شده، به این معنا اگر جعل شده یعنی اگر جعلی به اسم حجیت خبر خورده باید یکی از این معانی درش باشه، یکی از این سه چهار احتمالی که عرض کردیم درش باشه. مدعای ما این است که حجت خبر در شریعت مقدسه جعل نشده، شارع مقدس در باب خبر چیز خاصی نداره، مثلا میگه خبر عد، خبر سقه، خبری که در یکی از کتب هست، خبری که مطابق با قرآن و سنت این تعبدن حجته، خبری که مطابق با قرآن و سنت نیست تعبدن حجته، بحث اینه، روشن شد؟ ولذا خوب دقت بکنید کسانی که قائل به حجیتن به یک نحوی از آنها اونا باید دلیل اقامه کنن، اینا بحث روشنه. مثلا اگه گفت خبر ثقه، خب میگیم دلیلش خبری که در کتب مشهور باشه، دلیلش خبر عدل. اون بحثی که پیش میاد اینه که خلاصه بحث این، من دیگه نکات تکرار نمی کنم، میخوام جمع بکنم. نکته اساسی بحث این است که ما با مراجعه به ادله، حالا میدونیم به اجماع تمسک شده، به سیره تمسک شده، به روایات تمسک شده، به آیات قرآن تمسک شده، به سیره متدینین تمسک شده، به سیره صحابه تمسک شده، به سیره عقلا تمسک. و خلاصه بحثی رو که ما مطرح کردیم، این نکاتی که گفته شده اجمالا نکات بدی نیست، اما تمام اینها شواهدن نه معیار حجیه. فرق ما با اون اینه، به اصلاح حجیت باید حدی بشه، یعنی خبر مال عدل بود حجت به الا فلا، نه، عدالت یکی از شواهده. و ما عرض کردیم شواهد رو البته در مثل کتاب وسائل 25 تا قرینه آورده برای این که اصحاب به این روایت عمل کرد رحمه الله. ما در بحث حجت خبر تمام قرائن ایشون رو خوندیم با حال حوصله، 25 قرینه ایشون رو خوندیم. و ما عرض کردیم به طور کلی قرائن رو که ما بررسی کردیم، چون من چند بار گفتم فهرستوار سریع میگم، یا برمیگرده به صدور، یا برمیگرده به متن، یا برمیگرده به مضمون، سه نکته. و کلیه شواهدی که اقامه میشه یا اغلاییست، یعنی شواهد تاریخی واقعی علمی، یا اغلاییست عقلیست، اغلایی تاریخی واقع گرایانه است، یا به معیارهای تعبد اسلامی است، مثلا در قرآن یا سنت معروف رسول الله موجوده، یا مذهبی و طائفه‌ای است در بین شیعه و علمای شیعه، بزرگان شیعه و کتب شیعه و حدیث شیعه و معارف شیعه این جا پیدا کرده. سه در سه میشه 9 تا. البته در بین علمای اسلام در شواهد صدور بیشتر کار شده، در صدور خود ما تعبیر به شواهد کردیم، اونها قائل به حجیت هم، یعنی قائل، کسایی که قائل مثلا در شواهد اغلایی آی خویی میگه اغلا خبر ثقه رو حجت میدونه، یا در شواهد دینی علمای اهل سنت میفهمن قرآن گفته خبر عدل حجته، یا در شواهد مذهبی اخباری ها میگن که ائمه علیهم السلام دستور دادن به هر خبری که در کتب شیعه هست عمل بکن. ببین ناشن اونا شاهد نگرفتن، نکته گرفتن، موضوع گرفتن، به اصطلاح حد حجیت گرفتن. و ما عرض کردیم که انصافا ادله‌ای که اقامه شده در هر سه برای شاهد بودن خوبه، برای حد بودن خوب نیست. وثاقت یکی از شواهده، عدالت یکی از شواهده، اینکه در کتب مشهور باشه، کتب معتبر باشه، کتبی که داره استنساخ زیاد شده و ثابت هم هست نسبتش به مؤلفش، اینم یکی نه، همه شواهد هست. اونا اینو به عنوان معیار و حجیت گرفتن، فرق اینه. در شواهد متنی خیلی کار نشده و خیلی هم روش به اصطلاح مانور داده نشده، داریم نه اینکه خیلی. مثلا ابن عبل حدید میگه این نهج البلاغه ادهش مسلم مال امیرالمومنینه، نهج البلاغه موجود، لیکن میگه ما وقتی نهج البلاغه رو میخونیم تمیز نمیتونیم بریم، همه دارن یه متن واحد و اصول واحدن، پس همه مال امیرالمومنینه، چون ما میدونیم توش قطعا هست. و اینجور نیست که متن این کتاب مختلف باشه، یک جاش یک ادبیات باشه، یک جاش یک ادبیات، همش داره یک نسق واحدن، لذا این کتاب رو میتونیم به امیرالمومنین نسبت بدیم. این راه که از متن به این ترتیب، این زیاد متعارف نبود. اون صدور چرا خیلی در دنیای اسلام هست؟ شواهد مضمونی هم چرا در دنیای اسلام بهش عمل شده؟ شواهد مضمونی این که این مضمون خبر چیه؟ مثلا عده معتقدن مضمون خبری قبول که با شواهد تاریخی و عینی بسازه، با حقایق علمی بسازه، بلا قبول نمون. عده هم معتقدن اسم دوم با مضمون کتاب سنت، با کتاب سنت بسازه. این رو ما داریم تو فقهای شیعه هم داریم که با شواهد کتاب سنت بسازه. سومیش هم اینه که قائل هستن که با شواهد مذهب و عمل طائفه بسازه، حالا یا مشایخ یا کل مذهب یا روات حدیث الی آخره. این شواهد مضمونی این هم توش داریم که شواهد رو به عنوان حد قرار میدن، حد حجیت اون به لحاظ اوعلایش اونه، به لحاظ دینیش اینه و به لحاظ طائفه اینه. یعنی ما کاری به اصطلاح به صدور خبر، اگر مضمون خبر رو فقها بهش عمل کردن و فتوا دادن مورد فتوا بوده، این خودش معیار حجیته. پس ببینید فرق چی شد؟ معیار حجیت شاهد حجیه. عرض کردیم در مجموعه 9 تا نکته‌ای که من عرض کردم، 3 نکته‌ای که به صدور خیلی محل اعتنا بوده زیاد روش کار کردم، 3 نکته‌ای که به مضمون در درجه بعدی، 3 نکته‌ای که مربوطه به متن خیلی روش کار نشده و خیلی معیار نگرفتن متن رو. چرا عده‌شون گرفتن؟ مثلا فرضون خب مشهوره که متن مثلا زیارت جامعه کبیره خودش دلالت میکنه بر صدورش از معصوم سلام، غیر از مزامین زیارت
سیاقه
نه اصلا متن تعابیر. یعنی شما الان به خود شما بگن 2 سطر مثل زیارت جامعه بنویسین، اصلا خود این متن این طور منظم و حساب شده و الفاظ حساب شده، خودش انسان مثلا زیارت جامعه یک صفحه شو بخونه چی شما میخواد 2 سطر خودش بنویسه، اصلا یه جور خاصی است. خود متن هم الفاظ و اختیار الفاظ دارای یک آهنگ خاصی است که عادتاً از غیر معصوم نمیاد. علاوه این که غیر از مضمون، غیر از اینکه مضمونش بسیار مضمون عالی است، این رو در بین اصحاب روی مضمون بیشتر کار کردن و حتی اهل سنت روی مضمون زیادتر کار کردن. اما کاری که در دنیای اسلام در مباحث حجیت شده بیشتر رو صدوره و ادعا اینه هر معیاری رو که در این 9 معیار اقامه شده به نفسه کافی نیست. این خلاصه بحث، اون خلاصه بحث اینه. یعنی برای شما عرض کردیم راهی رو که میخواییم بریم اینه که آیا این 9 نکته که 9 موردی که عرض شد آیا به تنهایی کفایت به عنوان معیار میکنن؟ این میشه حجیه. یا معیار نمی کنن مجموعه شواهد میشه عدم حجیت، البته باز میشه حجیت عقلایی، اون میشه حجیت تعبدی، میشه حجیت عقلایی، اون میشه حجیت شرعی یا قانونی یا تعبدی. این میگه نه، اینا مجموعه شواهده. اگر شواهد رو ما و لذا ما شواهد صدور رو میبینیم، شواهد متن رو هم میبینیم، شواهد مضمون رو هم میبینیم، بعد از ملاحظه جمیع شواهد بعد از او مثلا حکم میکنیم این خبر با این لفظ با این شواهد صادر شده یا این خبر مضمونش هست، چون الفاظ مختلف داره به لفظ او نمیتونیم وصول پیدا بکنیم، اما به مضمونش چرا؟ به متنش نمیتونیم. مثلا اطلاق داشته باشه مفهوم لقب، مفهوم شرط و مفهوم وصل داشته باشه، نمیتونیم به نکات لفظی او اعتماد. پس نکته چهارم یا پنجم این بود. این نکته رو دقت بکنید، کسانی که قائل به حجیت تعبدی هستند به یکی از این 9 نکاتی که گفتیم باید کلامشون برگرده. و عرض کردیم بین الان این به قول معروف روشنفکرای مذهبی ما در اون ستای اول یعنی عقلایی بیشتر رو اونا کار میکنن و عرض کردیم انصافش مجموعه شواهد اونه که نظر خودمون هست بررسی بشه و اگر اختلافی شد ترجیح نهایتاً با شواهد طائفه است، یعنی نهایتاً با شواهد مذهب، با اون شواهدی که در مذهب شیعه مطرحه، چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ متن و چه به لحاظ مضمون و فتوایی که اصحاب دادن و تلقی که اصحاب کردن. البته عرض کردید مثلا قومی ها بیشترین اهتمام رو روی شواهد مذهب بردن در صدور یا حتی در مضمون روی مذهب بردن، یعنی مثلا مشایخ چی تلقی کردن، علما چی تلقی، شواهدی رو که مرحوم سید مرتضی قائله روی مضمون برده نه روی صدور و نه روی متن. اصولا شواهدی رو که سید مرتضی اقامه همین که میگه تلقی، این تلقی شواهد دیگه، البته ایشون معیار گرفتن شاهد نگرفتن، لکن معذالک ایشان رفتن روی مضمون لکن به لحاظ طائفه، باز به لحاظ طائفه. وقتی شیخ میگه دلیل نا اجماع الفرقه و اخبارهم، اینجا بیشتر به لحاظ هر دوست، اجماع الفرقه این به لحاظ مضمونه، اخبارهم به لحاظ صدوره، چون گفتیم شواهد دست یعنی عمل رو یکی یکی روشن بکنید. پس بنابراین ما یک شواهدی رو که اقامه میکنیم، مثلا فرض کنیم علمای اهل سنت حجت خبر عدل گرفتن، این رو گرفتن مطلقا حتی در مثل لغت و اینها، که این خب مشکل داره. در مباحث ما هم همینطوره. مثلا مرحوم شیخ قائل به حجت خبر، عرض کردم شیخ ظاهرش اینه که حجت خبر رو قبول میکنه، هم معیارها در کلامش واضح نیست، هم عملا حرفش روشن نیست، عملش روشن نیست، و هم تعابیرا مشکل داره. نمیدونیم حالا یا مثلا بیشتر نحوه مثلا روش جدلی رو در نظر گرفته، مثلا یه روایت رو میخواد رد بکنه، گاهی اوقات میگه مثلا مرسله. حالا سه تا مورد به نظرم در تهذیب دیدم که نقل شده که مرسل ابن ابی عمر رد میکنه و اینکه اول ما فی هذا الخبر انه مرسله. شاید ده ها مورد به مراسل ابن ابی عمر عمل کرده، میگم روشن نیست. و به لحاظ تعبیری در تهذیب من خود دیدم که این خبر خبر واحده و اخبار الاحاد لا تفید علم ولا عمل، این کلام سید مرتضی هاست. ولا سرایر هم داره و اخبار نقدی واضح نیست کارشه. احتمال داره که بالاخره یک نوع جنبه جدلی در بعضی جاها، یعنی بینه طرف قبول داشته باشه نه که خودش، احتمال داره. به هر حال من یه نکته رو بگم چون وقت تمام شد. دو کتاب فهرستی که الان ما داریم، فهرست شیخ و فهرست نجاشی، در فهرست شیخ بیشتر جنبه حجیت تعبدی لحاظ شده، یعنی روی زاویه حجیت خبر نوشته شده، ولذا خیلی کتاب ها نسبت داده شده که نجاشی نسبت نداده. خوب دقت کن. و کتاب نجاشی رو حجیت عقلایی نوشته شده، یعنی تجمیع شواهد. ولذا ممکن است در یک فهرستی یک کتابی رو به شخصی نسبت دادن، لکن نجاشی میگه شواهد ما حاکی است که این نسبت درست نیست. حالا همین مثال معروفش زراره که شخصیت معروفی است، نجاشی میگه یون سویل کتاب فل استطاعه، تازونم نسبته، لکن شیخ میگه لهو کتب فل فقه، خیلی فرقی زیاده. سرش هم اینه که مرحوم شیخ از فهرست ابن بطه نقل میکنه. ابن بطه هم از طریق محمد ابن خالد برقی، پدر برقی، از ابن ابی عمر. خب نجاشی میگه ظاهرن، چون خود نجاشی راجع به محمد ابن خالد میگه ضعیفون فل حدیث، میگه ایشون یه مقداری در تحمل حدیث ضعیف، احتمال میدم که بعدش هم راجع به فهرست ابن بطه میگه فی اغلاطون کثیره. خب این معلوم شد، این دو تفکر اصلا. اعتقادش اینه که یعنی نجاشی دیده، نه که من فهرست ابن بطه دیدم نجاشی ندیده، قطعا نجاشی دیده و قطعا این مطلب رو دیده و قطعا هم قبول نکرده که سراره کتب داشته باشه. من هم حق به نجاشی میدم. و مراد از این که زرار کتاب نداشته به این معنا، خوب دقت بکنید، یعنی مطالبی رو که افراد از زرار نقل کردن نوشته ای نبوده که زرار به اونا بده، مراد اینه. زرار گفته به امام باقر اینجور عرض کردم، حضرت اینجور فرمودن، اینا رو گفته اونا نوشتن. شاگردایشون همه صاحب کتابن، معظمشون مثل عبدالله ابن بکر و جمیل ابن دراج و فرس و عمر ابن عزینه و مثل حریز ابن عبدالله، اینا همه صاحب کتابن. من فکر میکنم مرحوم محمد بلا
املا
صحبت گفته، نه حدیث نقل کرده، حدث همین. بعد من فکر میکنم محمد ابن خالد خلط کرده سند رو با اجازه، فکر میکنم نجاشی هم همین جور فهمیده ظاهرن، این آقا خلط کرده بین سند و اجازه. سند داره حریز انزراره، نه اینکه نوشتار داره، نه اینکه اجازه داره، این دوتا با هم دیگه خلط شده. و چون به محمد ابن خالد هم خوشبین نیست ایشون و چون به ابن بطه هم خوشبین نیست، بدبین هم هست، من فکر میکنم یعنی این دوتا کتاب رو از این زاویه حالا ببینید، کتاب فهرست شیخ از زاویه تعبده، کتاب فهرست نجاشی از زاویه حجیت و عقلائیست و تجمیع شواهد. و صلی الله علی محمد و آله.